Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Sefeyi 62 بودیم آقا و کمال به قول ارسطوطالیس جوهر نفس است که مر او را پرسیدند که نفس چیست؟ گفت ان نفس و کمال جسم طبیعی زی حیات بالقوه. گفت نفس کمال جسم طبیعی است که اون به حد قوت زنده است، یعنی که جسم جوهری است که زندگی اندرو به قوت است و حکماء دین حق علیهم السلام همین گفتند از بهر اون که او را سایه نفس نهاده اند که او به ذات خیش زنده است تا جسم به زندگی ذاتی که نفس است زنده شود به زندگی عرضی. همونطور که ملاحظه می فرمایید مطلب خیلی مطلب شریف سنگین فلسفی هست. این را در جلد سوم دروس معرفت نفس هم از تاها پیاده فرمودن، در سرح العیون هم در خدمت عزیزانی که تشرف داشتیم در مقدمه سرح العیون و همچنین در عین دوم شرح عین دوم سرح العیون داشتیم، باز هم در عین 11 و بعد در درس همینجور که آدرس هم فرمودن 101 دروس معرفت نفس اینها این مطلب بیان شد در تعریف نفس که نفس در نظر آقایان مشا یعنی چه. تعریفی را مرحوم ارسطو که معروف به ارسطوطالیس هم هست، او را در لغت یونانی هم ارسطو میگن هم ارسطوطالیس میگن و اسامی مختلف برای او نام بردن آقایان. این حرف از اینجا پیش آمد که نفس و بدن در عالم آخرت هر دوتا حیاتشون ذاتیشون، اما در نشأه دنیایی حیات نفس ذاتی نفسه ولی حیات بدن عرضی ذاتی نیست. اونگاه یکی از تفاوت‌های بین بدن دنیوی و بدن اخروی این است که بدن دنیوی حیات بالعرض داره و بدن اخروی و برزخی حیات ذاتی داره. اون معنا که فرمودید بدن اخروی و برزخی به عینه همون بدن دنیوی هست، اون سر جاش محفوظه. منتها تفاوتی که بین این ابدان هست به نقص و کماله که بدن دنیوی ناقصه و اساس حرکت جوهری استکمال پیدا میکنه، کامل میشه. یکی از اون تفاوت‌هایی که تفاوت این دو بدن به کمال و نقص است همین بحثه که بدن دنیوی حیاتش عرضی است و بر اساس حرکت جوهری که همین بدن دنیوی در تحت اشراف سایه نفس به اینه بدن برزخی و اخروی می شود، حیات او حیات ذاتی می شه. چون هر چرا که به عنوان جزئی از اجزای عالم آخرت قرار گرفته است اون اصل کلی ان الدار الاخرت لهی الحیوان او رو می گیره که دار آخرت نشأه آخرت دنیا نشعه و عالمیست که یک پارچه حیوان حیات محضه در عالم آخرت، قبری که داریم، برزخی که داریم، آتشی که داریم، میوهی که داریم، سنگ و چوب و آفتاب و آسمونی که اونجا در تمثلات برزخی مشاهده میشه، پل صراطی که مشاهده میشه، شعله های آتشی که افراد در خودشون مشاهده میکنن، یا صور برزخی منعمهی که از حور و غلمان، از میوه‌جات، درخت‌ها، آب‌ها، دریاها، دشت‌ها، کوه‌ها، هر چرا که مشاهده میشه، اینها همه حیاتن، همه حیات ذاتی دارن. برخلاف عالم دنیا که اجسام طبیعیش حیات ذاتی ندارن، حیاتشون عرضیه و حیات اونها رو هم نوعاً در نشأه طبیعت کمبل میتونن مشاهده بفرماید که در صفحه بعد انشاءالله یه تذکری راجع به این داده میشه. روی این حساب تفاوتی که بین عالم آخرت و عالم دنیا هست اینه که عالم دنیا تمام اجسام و اشیاء در نشأه طبیعت حیات به ذات ندارن، حیاتشون حیات عرضی است، اما عالم آخرت اون چرا که مشاهده میشه، مشهودات افراد در عالم آخرت مطلقا حیات محضه، ولذا اون آتش حیات داره، اون مثلا عقرب و مار همه حیات دارن، شعور دارن، ادراک دارن، اون سرما و گرما شعله های آتش در جهت منفی و در جهت مثبت صور برزخی ای که به صورت آب و درختان و سرسبزی و نباتات و امثال اینها برای شخص جلوه میکنه، اینها هم حیات دارند که اند دارن آخرت لحیل حیوان. اصل این اصل 11 مطلب اصلی این اصل اینه که بدن برزخی مثالی مال عالم آخرت و قاعده کلیه ان الدار الاخرت لهی الحیوان لو کانوا یعلمون آیه مبارکه 66 سوره عنکبوت شامل بدن برزخی مثالی میشه. از همین جا بود که به تناسب بحث فرمودن که به خلاف بدن عنصری طبیعی دنیوی که اینجا حیاتش ذاتی اون نیست، ولذا حیات جسم مثالی برزخی و بدن اخروی حیات بالفعل، حیات بالذات، اما حیات بدن مادی دنیوی همینی که الان در تحت اشراق نفس ناطقه من و شما هست، این حیاتش بالعرض و بالقوه است. ولذا در تعبیر جناب حکیم ناصر خسرو علوی چند جا الان آمده که جسم حیاتش به قوت است، یعنی بالفعل نیست، مراد از این قوه، قوه در مقابل فعله، برخلاف جسم اخروی که حیاتش بالفعله نه بالقوه. حالا چرا؟ یکی از جاهایی که این بحث مطرح شده تعریفی است که از جناب ارسطو آمده که میگه چون بدن دنیوی حیاتش حیات به قوت هست، بالقوه هست، ولذا یک کمالی میخواهد که این جسم طبیعی به تبع اون کمال که جوهر نفس باشه حیاتش رو بر اساس قوت نگه داشته باشه و حی بشه، و هر موقع این نفس که کمال اول این جسم طبیعی از او دست برداشته است، میبینید که این جسم طبیعی عالی زی حیات بالقوه از حیات داشتن منسلخ میشه و برای همین که جسم طبیعی میت رو میبینیم دیگه حیات نداره، آثار حیات در او جلوه نمی کنه. حالا منتها اون بدن بودن این جسمش به عینه بدن برزخی اخروی میشه که دیگه حیات او حیات ذاتی میشه، اما این جسم طبیعی که نفس کمال اول برای او بود، این جسم طبیعی حیاتش حیات عرضی است. تا موقعی که نفس به این جسم طبیعی تعلق داره، این جسم همچنان حی است و زنده است و زندگی داره. هر موقع که نفس از جسم طبیعی منقطع شد، زندگی این جسم طبیعی یعنی حیات او هم از او منقطع میشه. حالا اینجا ظرافت خوبی که به کار برده اینه که فرمود نفس کمال جسم طبیعی عالی زی حیات بالقوه است و مراد از این کمال هم کمال اول هست، نه کمال ساقی. خب حالا عبارت رو اینجا تیک تیک بخونیم برز میرسیم. چون این بحثش در اون کتاب ها آمده، الان خیلی اونجور نمیشه وارد این بحث بشین، به خصوص در شرح العیون تو شرح عین دوم که خدمت عزیزان مبسوطن تا حد این بحث رو خوندیم و در جلد سوم معرفت نفس هم درس 101 هم اونجا هم راجع به این مطالبی رو برزسوندیم. حالا تعریف نفس در نزد آقای ارسطو که نفس چیه؟ می‌فرمان نفس و کمال به قول ارسطاطالیس جوهر نفس است. نفس را میگیم کمال برای جسم طبیعی، یکی از اصطلاحات. حالا بازم در نفس شفا و همچنین در نفس منظومه، در نفس اسفار این بحث ها پیش آمده که آیا نفس و کمال یه چیزن یا کمال و معنایی اوسع از نفس داره، که اون قسم از کمالی که کمال اولی برای جسم طبیعی باشه او را تعبیر به نفس میکنی، که فرمودن کمال لفظی است که معنای او اوسع از معنای نفسه. و الان اینجا نفس تعبیر تعریف به کمال شده، اما مرادی از این کمال کمال اولی است، اونم کمال اولی برای جسم طبیعی. و کمال به قول ارسطاطالیس جوهر نفس است. که مر او را پرسیدند که نفس چیست، یعنی ارسطو را پرسیدند نفس را تعریف بفرمایید که چیه، گفت ان نفس کمال جسم طبیعی زی حیات بالقوه. حالا تو دروس معرفت نفس تک تک این کلمات توضیح داده شد که کمال است یعنی چه، مراد اونجا گفته شد یعنی کمال اول. خب کمال اول چیه؟ کمال اول به ازای کمال ثانیه، که کمال اول مربوط به اصل تحقق وجود شیئه و کمال ثانی مربوط به کمالات و صفات مترتبه بر وجود شیئه. نفس کمال جسم طبیعی است. خب اونجا هم باز این بحث رو هم پیش کشیدیم که نه تنها نفس کمال چی آجام؟ سرصدا چیه؟ مقابله؟ کمال جسم طبیعیه. اونجا این بحث رو پیش کشیدیم که جسم طبیعی مرادش همین جسمی است که الان در بدن ما موجوده، منتها یا واقعا فقط نفس کمال جسم طبیعیه یا نفس کمال جسمی است که علاوه از طبیعی جسم غیر طبیعی رو هم میگیره، که نفس رو نه تنها کمال جسم طبیعی بگیریم، بلکه نفس رو کمال بدن مثالی هم میتونیم بگیریم. این هم جزء مباحثی بود که در اونجا گذشته. به هر حال تک تک کلمات این تعریف همه بحث میخواد، یه کمی الان اینجا مجبوریم به گذرا عبور کنیم، اونطور نمیشه درش غرق بشیم، وگرنه خیلی باید وقتتون رو بگیریم و اینجا معطل بشید که الان نمیشه. نفس کمال جسم طبیعی است که این جسم طبیعی زی حیات دارای حیات هست، منتها دارای حیات هست بالقوه نه بالفعل، که حیات را به صورت بالقوه داره نه به صورت بالفعل. گفت نفس کمال جسم طبیعی است که اون یعنی این جسم طبیعی به حد قوت زنده است، یعنی بالقوه زنده یه نه بالفعل زنده باشه، که حیات او به واسطه یه نفسه نه اینکه خودش حیات داشته باشه ذاتن. بله قوه این رو داره که حیات داشته باشه، منطقه اگر حیات و زندگی هم داره به خاطر اشراف نفس بر جسم این زندگی جسم تأمین میشه. ولذا فرمود که آن یعنی این جسم طبیعی به حد قوت زنده است. بازم خودش معنا کرده یعنی که جسم جوهری است که زندگی اندرو به قوت است، که حیاتش حیات بالقوه نه حیات بالفعل. و حکماء دین حق علیهم السلام همین گفتن. اینجا مراد از حکماء دین حق علیهم السلام هم آورده مراد ائمه اطهار علیهم السلام، که اونم تو روایاتی هست، حالا همون دروس معرفت نفسی نو از آقا روایتی چندم در این باب آورده. خب چرا زندگی و حیات جسم طبیعی به صورت بالقوه است نه بالفعل، و نفس کمال برای یه همچو جسمیه؟ از بحر اون که او رو سایه نفس نهاده اند. خوش تعبیری کرده که جسم طبیعی که حیات او حیات عرضی است به نحوه بالقوه است نه به نحوه بالفعل و به ذات، این جسم طبیعی که حالا بدن نام میگیره سایه نفس نام داره، و از بهر آن که او رو سایه نفس نهاده اند. گفتن جسم طبیعی سایه نفس، یک نحوه داره حقیقت نفس انسان رو می نمایاند. چون می دونید نفس رو هم به این باب نفس می گوین که تعلق به بدن داره و آثار وجودیش رو در مرتبه جسم طبیعی ظهور می ده. او رو سایه نفس نهاده هم که او یعنی نفس، که او به ذات خیش زنده است، که حیات نفس حیات ذاتیه، که نفس به ذات خودش زندهه تا جسم به واسطه حیات نفس حیات پیدا کنه، و زندگی نفس ذاتی اوست و زندگی جسم عرضی او. تا جسم به زندگی ذاتی که نفس است، زندگی ذاتی که حیات ذاتی نفس، تا جسم به زندگی ذاتی که نفس است زنده شود به زندگی عرضی. پس بنابراین نفس حیاتش حیات ذاتیه بالفعل، حیات جسم طبیعی حیات بالقوه است و بالعرضه، و برای همین است که بدن و نفس سایه، بدن و جسم طبیعی سایه نفسن، از برای اینکه در تحت زندگی و حیات ذاتی نفس او هم بالعرض زنده باشه. به این معنی و مر جسم را سایه نفس گفتن قول محکم است. خوش تعبیر کردم، فرمودن جسم طبیعی چیه؟ جسم طبیعی که به منزله بدن نفسه، اونیست که سایه نفس باشه، رشه‌ای از رشهات نفسه، که آثار وجودی نفس در او جلوه بفرماید. اینی که الان ناصر خسرو علوی هم داره حرف آقایانی رو که گفتن جسم طبیعی و بدن عنصری طبیعی سایه نفس هستن، داره این تشبیه اونها رو می ستایه که خوب فرمایشی فرمودن، قول محکمیه یا قول محکم، هر دو تا لفظ به کار ببرید معنا داره. و مر جسم را سایه نفس گفتن قول محکم است یا قول محکمه، هر دو تا یه معنا داره. از بحر اون که سایه هر چیز مانند اون چیز باشه، و مهمترین مانندش اینه که چون جسم طبیعی مانند نفس است در داشتن حیات، منتها حیات نفس ذاتیه، حیات جسم طبیعی عرضیه. ولذا میگیم که جسم طبیعی سایه نفسه، بدن جسم طبیعی ما سایه نفسه. در دروس معرفت نفس میفرمودید مرتبه نازله نفسه، مرتبه نازله نفسه، که البته اون معنای مرتبه نازله نفس از این معنای سایه بودن نفس شریفتره، اما به هر حال سایه نفس بودن از این باب که هر آثاری رو که در نفس است، این آثار در مرتبه جسم طبیعی خودش رو ظهور میده، از این جنبه این مثل نفسه، سایه نفسه. و چون نفس زنده ذاتی است و جسم زنده به قوت است، او مر زنده ذاتی را به منزلت سایه باشد. خوش تعبیر شد دیگه. نفس زنده ذاتیه، حیات او حیات ذاتی است، خودش چون موجود مجرد دیگه، موجود مجرد ذاتن حیات داره دیگه، حیات او حیات عرضی نیست. البته اینجا حالا که میگیم ذاتن حیات داره، یعنی خدای متعال او رو وقتی انشاء میکند به صورت حی انشاء میکند، اون معلومه. و نفرمایید که خب اگر اینه پس حیات نفسم که ذاتی اوست، حیات ذات حق متعالم که ذاتی اوست، پس لازمه شرک در حیات الهی است. چون برای اینکه علاوه از اینکه خدا صفات به ذات داره، غیر خداوندم صفات ذاتی داره. این صفات ذاتی به این معنا که وقتی جائل حق متعال نفس رو جعل میکند، خلق میکند به صورت حیاتی که ذات او عین حیات است، او رو مجعول میکند چون جوهر مجرده، اما جسم طبیعی را به صورت حیات خلق نمیکنه، بلکه به صورت غیر حیات خلق میکنه که قوه حیات پیدا کردن رو در او مینهد و او در سایه نفس حیات پیدا میکنه. حالا این نفس یا نفس نباتی است که حیات نفس نباتی حیاتی است که ذاتی اوست، و لذا جسم طبیعی که سایه نفس نباتی هست تصدیق می‌فرمایید که حیات او حیات عرضی نباتیه. اگر ما جسمی داشته باشیم که سایه نفس حیوانی باشه و مرتبه نازله نفس حیوانی باشه، اون وقت حیات حیوانی اون نفس ذاتی است و حیات جسم طبیعی اون نفس حیات به اصطلاح عرضی حیوانی است که سایه است از نفس حیوانی. و اگر مثل جسم خودمون که ایشون سایه و مرتبه نازله نفس ناطقه انسانیه، و تصدیق می‌فرمایید که حیات ذاتی نفس انسانی ما حیات نفس انسانیه و حیات جسم طبیعی ما هم حیاتی است که عرضی حیات ذاتی نفس انسانیه. و خداوند وقتی نفس رو خلق میکند به عنوان یک جوهر مجرد، او رو در سیر سعودی به صورت حیات ذاتی خلق میکنه، و وقتی جسم طبیعی رو خلق میکنه تا این جسم طبیعی مرتبه نازله کدوم نفس باشه. اگر سایه نفس نباتی حیات او حیات عرضی نباتیه، اگر سایه نفس حیوانی است حیات عرضی نفس حیوانیه، و اگر سایه نفس انسانی است که حیات عرضی نفس انسانی رو داره. پس چون نفس زنده ذاتی است، یعنی وقتی خداوند او رو ایجادش میکند و جعلش میکند، او رو ذاتاً حی ایجاد میکنه و جسم زنده به قوت است، به این معنا که وقتی جسم رو خداوند انشاء میفرماید در نشأه طبیعت، او رو به صورت بالقوه حی انشاء میکند، نه حی بالفعل. پس بنابراین او، یعنی این جسم، مر زنده ذاتی رو یعنی نفس رو به منزلت سایه باشد، ولذا جسم طبیعی رو فرمودن سایه نفسه. این یک. و چون جسم جوهری است که زندگیش به حد قوت است و جسم از این قوت اونگاه به فعل آید که نفسی از نفوس نامی یا حیوانی به دور رسد، این دو، و چون زندگی که اندر جسم به قوت است همی به نفس نامی به فعل آید و اون چه از قوت به فعل آید از نفس به کمال رسد، پس درست شد که نفس کمال جسم باشه. داره اون تعریف رو تعمیم میکنه که چرا میگیم تعریف نفس میکنیم، میگیم نفس کمال جسم طبیعی است. چرا؟ آخه برای این که نفس حیاتش حیات ذاتی که نیست، که حیات بالقوه. بالقوه است یعنی حیاتش ناقص، حیات کاملی نیست. کی میتواند از قوه به فعلیت، از نقص به کمال برسد؟ اون موقعی که این جسم طبیعی دارای نفسی باشه که به واسطه نفس که حیات ذاتی داره، جسم طبیعی از نقص به کمال برسد. پس بنابراین میشه بگیم که نفس کمال جسم طبیعی است. کمال جسم طبیعی است یعنی جسم طبیعی که حیات بالقوه داره به واسطه اشراف نفس به کمال و به حیات میرسه، به فعلیت میرسه. پس بنابراین میتونیم بگیم که نفس کمال جسم طبیعی است و این حدیست. حدیست یعنی تعریف. این تعریف است، حدیست که مر نفس رو نهاده این فیلسوف ناصر خسرو علوی داره میگه دیگه، یعنی جناب ارسطو تعریف نفس رو اینجوری قرار داده، گفت نفس کمال اول جسم طبیعی زی حیات بالقوه است. اینجوری تعریف کرده که این حدیست که مر نفس رو نهاده این فیلسوف بر طریقت خیش سخت تمام، که جناب ارسطو چون به ممشای مشائیش داره نفس رو تعریف میکنه، به روش خودش، به طریقه خودش خیلی خوب تمام و کمال نفس رو خوب تعریف کرده. گفت نفس کمال جسم طبیعی است. این بر طریقت خودش که الان ناصر خسرو علوی فرمود، میخواد بگه که اگر شما میخواهید احیانا نفس را تعریفی بهتر از این بفرمایید، اون دیگه به ممشای بالاتر از روش مشاه، وگرنه ایشون به روش آقایان مشا که طریقه اوست، خب خیلی خوب سخت به تمام و کامل نفس را تعریف کرده. منطقه شما میخواهید از مرتبه مشا بالاتر برید، به روش حکمت متعالیه نفس رو تعریف بفرمایید و این مقدار تعریف جناب ارسطو رو کافی نمیدونید، اون دیگه بحثیست بالاتر، یعنی طریقه به راه شما یه راه دیگری غیر از راه ارسطو میشه. ایشون اومده از راه آثار وجودی نفس داره نفس رو تعریف میکنه و بر ممشای مشائیگری خودش داره نفس رو تعریف میکنه و از این نظر خیلی خوبم نفس رو تعریف کرده، به سخت تمام نفس رو تعریف کرده. تفسیر مراد از کمال در این تعریف نفس که نقل کرده ایم کمال اول است، نه کمال ثانی. الان ببینید آقا، مثلا یه وقتی آقای آهنگر اصل کارد را، اون آهن را میگیره، در کوره میگذاره و او را میکوبه و بالاخره به صورت یک کارد در میاره، اصل این کارد، این تیغ، این چاقو، این میشه کمال اول. کمال اول اصل وجود پیدا کردن هر شیء، تحقق و خلقت هر شیء. حالا بعد از این که این کارد ساخته شده، شکل او، هیئت او، بافت او به تمام رسیده، حالا اون میگیره اینو تیزش میکنه. اون تیز بودن یک کارد میشه کمال ثانی. ولذا شاید وقتی کارد تیز نباشه، اما اون کمال اولی که اصل این شی کارد هست اون باقیه، اما کمال ثانوی که تیز بودن اوست او از بین رفته. خب میشه بر کمال ثانوی افزایش بدید. حالا اینا بحثایی است که در همینجوری که الان فرمودن کمال اول و ثانی را در شرح عین دوم و 11 شرح عیون مسائل نفس به نام شرح العیون فی شرح العیون و در درس 101 دروس معرفت نفس شرح و بیان نمودیم و خلاصه اون را در نکته 449 کتاب 1001 نکته آوردیم. اینا دیگه بحث خیلی پیش میاد راجع به کمال اول یعنی چه، کمال ثانی یعنی چه، باز دیدگاه های مختلف آیون مشا و حکمت متعالیه در این باب را اونجا مطرح فرمودن و بنابر حرکت جوهری و حکمت متعالیه چه بسا گاهی کمال ثانوی از کمال اولی قوی تره، برای اینکه مشا کمال ثانوی رو فقط در صفات و اعراض میدونه، با حال اینکه حکمت متعالیه کمالات ثانویه را روی مبنای حرکت جوهری قرار میده. به هر حال مباحث سنگینی داره که اجازه بفرمایید الان از اینها در برویم، نمیشه وارد این بحثا شد که خیلی سنگین میشه. حالا این یک تفسیره در مورد فرمایشی که از جناب ناصر خسرو علوی آوردن، یه آگاهی تنبهی دادن. برگردیم به اصل بحث. اصل بحث در اصل 11 این بود که بدن مثالی برزخی از دار آخرت است، لاجرم مجرد از ماده و لوازم ماده و جسمانیته. خب این همونطوری که عنایت فرمودید، این مباحثی که الان هم خیلی فراوان دامنش هم میزنن که در این که معاد جسمانی یعنی چه، باید حتما همون جسم طبیعی و حیات بالقوه و به تعبیر بعضی از آقایان که حتی از اینم فراتر رفتن، گفتن باید در معاد جسمانی اون ماده جسمانیه در مقابل صورت جسمیه باید اون ماده قوت کنه. آخری ها بعضی ها تفلی ها به این قولم پناهنده شدن برای اینکه ظواهر قرآن کریم را توجیه بفرمایند، تفسیر بفرمایند، همچی فرمایشاتی را هم مطرح فرمودن. بسیار خوب، حالا بحث دیگه. به هر حال در عالم تفسیر مباحث پیش میاد، معارف الهی بحث داره و به خصوص اگر بخواهیم که صرف تعبد را علاوه از این که متعبد هستیم به وادی تعقل بکشانیم و بخواهیم در آیات قرآن غواصی کنیم، خب حرف پیش میاد، باید زیر رو بشه و باید مطالب عرضه بشه و اختلافاتی هم قهرم بین آیان پیش میان و میبینید در کتاب های تفسیری زیل تفسیر هر آیه اقوال مختلف از آقایان مفسرین رو گوناگون مشاهده میفرمایید. اینها هست. حالا یکی از چیزهایی که از مسائلی که جزء مسائل معرفتی است، یعنی معارف اسلامی ما هست و همیشه هم در طول تاریخ راجع به او سر و صدا هم بود، بحث‌های مختلف شد، همین بحث معاد جسمانیه که باید معاد جسمانی را علاوه از معاد روحانی قائل باشیم. اینها را دیگر الحمدلله در خدمت عزیزانی که شرح منظومه بودیم تشرف داشتیم، اون جلد 5 از این طبع جدیدی ها یعنی سفر نفس، اونجا که بعد از پایان سفر نفس بحث معاد مطرح شده، اونجا مبسوطاً به عرض مبارک رسوندیم و فرمایشات آقایانی رو که چه در زمان معاصر ما و چه قبل از اینها حرف از معاد جسمانی رو به جسم طبیعی مادی کذایی که باید بعد از اینکه اجساد در قبور مادی طبیعی پوسیده شدن چه شدن متلاشی شدن اینها دوباره باید اینها عود کنن برگردن و در قیامت محشور بشن. فرمایشات اونها رو هم پیاده کردیم، حرفاشون رو پیش کشیدیم در سرح العیون هم که در شرح عین چهارم به مناسبتی که اقوال آقایان قدما در باب نفس مطرح می شد و به مناسبتی از تاقا قول متأخرین و معاصرین ما از آقایان متکلمین معاصرین در باب نفس را هم پیش کشیدن و راجع به او هم که در معاد جسمانی قائل به اجزاء اصلیه بدن و تمایز اجزاء اصلیه از اجزاء فرعیه و زائد بدن را مطرح فرمودن، اون را هم به عرض مبارک رسوندیم و اون نکته‌ای که آقا فرمودن بعید نیست که همین اجزای اصلیهی که این آقایان می فرمایند و بعید نیست که این معنای همون اون تینتی باشه که در بعضی از روایات آمده که خداوند تینت بدنهای در قبور را اینها را دوباره در روز قیامت عود میده و تینت یعنی چه؟ بعد یواش باش که شون که لعل به این که این تینت مرادش همون ملکات نفس ناطقه انسانی هست که به علم و عمل شخص در ذات او متکون میشه و همین ملکات منشأ صور برزخیه است و این ملکات منشأ صور برزخیه در اصطلاح روایت تعبیر به تین و تینت شده. اینا دیگه حرف خیلی پیش میاد در این باب، لجبازی کردن، به جان هم دیگر افتادن، تکفیر کردن، اینها نباید باشه. باب معارف است، حقایق است، قواسی در این ابواب معارف بازه، آیات و روایات هم که جا برای تعقل خدای متعال امر به تعقل در نظام هستی و آیات قرآن کریم فرمود. حالا قواسی بشه، هر کسی به فراخور قواسی خودش زحمتی که کشیده از باب لیس للانسان الا ما سعا، یه چیزهایی به عقل انسان، به کمالات انسان افسوده میشه، مراتبم که محفوظه و همون جوری که یک جور موحد نیستن، یک جور نماز نمیخونن و یک جور اعمال عبادی را و دیگر امور را انجام نمیدن، تفاوت ها از کجا تا به کجا. امام امیرالمومنین هم در نماز حضور و مراقبت و همین الله اکبر و بسم الله الرحمن الرحیم و همین قنوت و سجود رو انجام میده. اونه ما هم حالا نماز میخونیم، ادای بزرگان رو در میاریم، مال ما هم نمازه، مراتب محفوظ. نماز ما تا نماز علی، فاصله بین ما تا فاصله بین علی علیه السلام. حالا در معاد جسمانی هم که یکی از بلندترین معارف اسلامی ما هست، در فهم اسرار اون هم دیگه قواسی کردن میخواد تا ببینیم کی موفق میشه به اون عمق این دریای عظمت وجودی معاد جسمانی دست پیدا کنه. فعلا که گروهی متسلبن به تسلب تام در این که معاد جسمانی همین اجزای ذرات همین این بدن هست، باید همین این در روز قیامت برگرده و جسم طبیعی و جناب صدر متعلیین هم که آمده بدن را و جسم طبیعی را و نفس را به ممشای حکمت متعالیه اون رو قواسی کرده، فرمایشاتی پیاده کرده و دورهایی را اهدا کرده. حالا تا در فهم این حقایق کی چی بخواهد دیگه با هیچ کس دعوا هم نیست، تا ببینیم که خب اون استعداد و فراخور سعی و تلاش هر کسی چه اندازه از حقایق و معارف به دست میاره. حرف تکفیرم که نیست. تا تفسیر اون که گفتیم دار آخرت یک پارچه حیات است، بدین معنا نیست که عالم طبیعت را حیات نباشد. اینم باید توجه بشه. اینجا تک تک اجسام جزئی طبیعی را میاییم یه وقتی قیاس میکنیم، این قطع چوب را، این قطع سنگ را، ناخن دست ما را، گوشت دست ما را، پوست دست ما را، الان از جنبه ظاهری ما میبینیم و اگر اشراق نفس بر این جسم طبیعی ما نباشه، از این پوست و گوشت و استخوان سوال کنیم که شما از کجا تشریف آوردید این شدید، میگه ما همون نون و آب و برنج و غذا و اینایی که میل فرمودید همون ها آمده، هضم شده، جذب شده، ما به این صورت مادر آمده. از اون هم بپرسیم از این سلول های دست و پا و اعضا و جواری این حالان بپرسیم که آیا شما میفهمید که شما اسمتون مثلا سلول موجودی هستید، دارید زندگی میکنید و افعالی انجام میدید، آیا به افعالتون آگاهی دارید؟ الان علی ظاهر به اینا میفرمایید، اینا میگن نه، با این چشم که الان داریم میبینیم، این همه درختان را حکم میکنیم، این آب است، اون خاکه، این هواه، اون آتشه. چشم وقتی آتش رو میبینه بدن از او دور میشه، وقتی آب رو میبینه بهش نزدیک میشه، هیچگاه آتش رو در دهن فرو نمیبره، آب رو در دهن میبلعه. از چشم ببرسیم تو مگه میفهمی این آب است اون آتشه؟ میگه نه، اونی که حکم کننده هست دیگریه، اونی که میفهمد دیگریه، منم یک آلت دیدن هستم، یه وسیله بینایی هستم، من نه از ذات و از ساختار و از بافت خودم خبر دارم، نه از بافت اجسامی که در من متمثل میشم. مثل این که از آینه بپرسیم که آیا تو خودت میدونی که چه جرمی هستی، چگونه ساخته شدی، ذات تو چگونه ذاتیست؟ میگه نه. میدونیم این همه اجسام و صوری که در تو متمثل میشن، صورت اونها، شبه اونها در تو ظاهر میشه، میدونی این شبه ها هم چیه؟ ایشون در جواب من شما فرمان نه، من نه از ذات خودم خبر دارم، نه از ذات دیگری خبر دارم. از این سنگ بپرسیم همین، از این چوب و گل و خانه و دریا و زمین و آفتاب و آسمون و اینا، بریم از جرم آفتابم که یه جرم آتشین کذاییست بپرسیم تو خودت میفهمی که اصلا آتش یعنی چه، نور یعنی چی، اضاءه یعنی چه؟ نمیدونم. این همه رو که تو نور میدیم میدونی اونا یعنی چه؟ میگه من خبر ندارم. الان فعلا من و شما یه انسان هستیم که داریم با نفسمون اینها رو میفهمیم مثلا. پس الان ظاهرا تک تک اجسام عالم طبیعت رو از اینا که انه او بپرسیم تو علم داری، حیات داری، شعور داری، آگاهی داری، میفرماید نه. خب پس معناش اینه که یعنی عالم دنیا اصلا عالم بی حیاته. عالم دنیا یه عالمی است که عالم مثلا عالم اموات، عالم آخرت و عالم برزخ فقط. و ان الدار الاخرت لهی الحیوان، فقط عالم آخرت عالم حیات و هر موجودی که موجود اخروی شده است، اون موجود موجود حی است و ذی شعور. پس عالم طبیعت به طور کلی ممات، امواتن همه، نه حیاتی دارن به ذات و نه علم و ادراکی دارن به صورت به ذات. اینم میشه گفت، اینم نمیشه گفت. از کجا که این عالم بدون حیات و بدون علم باشه که این همه اجسام ساخته شده همه یک پارچه علم انباشته روی همه. از اون بر هم که در درس 13 دروس معرفت و نفس فرمودید به این که اصلا عالم دنیا، کلمات وجودی همه یک پارچه و علم انباشته روی همه. این تذکر دارم میفرماین که عالم طبیعت هم حیات او ذاتی اوست، منتها این حیات ذاتی مدرک ما واقع نمیشه. این حیات ذاتی رو کملین میفهمند. ما ها باید اخروی بشیم تا حیات ذاتی اشیاء عالم رو مشاهده کنیم، اما کملین در این حالی که حیات ذاتی اشیاء رو در آخرت مشاهده می کنند، حیات ذاتی اشیاء رو در عالم دنیا هم مشاهده می کنند. اون دیگه یه جانی می خواد. الان این که جناب ارسطو اینجوری فرمود، ناصر خسرو علوی هم فرمودن، اینها به این معنا هست که علاز ظاهر الان این فرش رو میگیم حیات نداره، این فلز حیات نداره، این دیوار، این آجر، این کره ماه، این کره آفتاب، این کرات ستارگان، هیچ کدوم به ظاهر میگیم بریم از اونا بپرسیم حیات نداره. کره زمین حیات ذاتی نداره، اگر حیاتی دارن حیات عرضی است. یعنی چه؟ یعنی به این معناست که حیاتشون از ناحیه دیگری بر اونها عارض میشه، خودشون ذاتاً حی نیستن. این رو الان از جنبه آثار وجودی اشیا که ما به اندازه ادراک علم فکریمون ادراک میکنیم اینه. حالا اگر قوه پیدا کنیم که بتونیم به ادراک شهودی اشیا رو ادراک کنیم، حیات ذاتی اشیا همه رو در همین عالم طبیعت مشاهده میکنی. و حالا این فصل جدیدی باز میشه که اون آیات شریفه قرآن یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، و این تسبیح هم نه فقط به تعبیر امام قدس سر رو یه تسبیح تکوینی باشه که هر معلولی به وجودش دال بر علت است، و این دلالت معلول بر علت به صورت تکوینی تسبیح هست. این اندازه نه، بلکه این تسبیح تسبیح حقیقی است. واقعا سنگ و چوب و آب و خاک و دریا و صحرا و هوا همه یک پارچه به حقیقت میگوین یسبح لله سبح لله، و همه دارن تسبیح میفرماین خدای متعال را. و تسبیح متفرع بر ادراکه و ادراک متفرع بر حیاته. باید شیء حی باشه تا مدرک باشه، و باید شیء حی مدرک مسبح باشه، وگرنه تسبیح بدون ادراک و حیات میسر نیست. فرمایشاتی که در این باب پیش میاد الان دارن تذکر میدن که آقا این که گفتیم که دار آخرت یک پارچه حیاته، نه به این معنا باشه که پس عالم دنیا اصلا حیات نداره. این طور نیست. چرا؟ برای این که با اون اصل شریف توجه فرموده. باید لطف بفرمایی در توحید خیلی باید حرف بشنوید، در توحید خیلی باید حرف بشنویم. وقتم میخواد، کار میخواد، عزیزان این طرف اون طرف خیلی طفلی ها سوال میفرمایند چه کار کنیم در نماز حضور داشته باشیم. حالا بسیار خوب، یه وقتی این فرمایشات دم دستی که حالا چی بکنیم که سر نماز مثلا داریم نماز میخونیم بسم الله الرحمن الرحیم میگیم، مثلا ذهنمون پیش مغازه نره، کوچه نره، بازار نره، پیش مردم و جار و جنجال و حرف این و اون و اینا نره، و الان بدونیم داریم میگیم بسم الله الرحمن الرحیم و همسالی حرف های اندازش بسیار خوب. حالا این را هم فعلا اسمشو میخوان بگذارن حضور. بله، تا معنای حضور چی باشه؟ اصلا حضور در حضور قلب یعنی چه؟ اصلا باید در توحید غرق شد. و داریم می فرمایی که نماز می خوانم شما که جان خدا قربونت بشم، خودت که الان در نماز که حرف از این ور اون ور میزنی که بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین یای اهدنا از صراط المستقیم. خب الله اینجا شخص میخواد حضور داشته باشه، صراط مستقیم رو تصور کنه، ما به راه راست بریم، به راه ظالمین نریم، به راه غیر منعم علیهم نریم. خب بالاخره اگر کسی میخواد تصور بفرماید مفاهیم الفاظ نماز را، پس خود به خود باید در این بخش از نماز که به فکر تمام ظالم و نمرود و این و اون باشه و تمام مغضوبین هم باشه دیگه. خب این خودش که جان خدا خودت اولین عاملی هستی که ما رو داری تو خلق پخش میکنی که نی؟ بله در تمام و کسرات قهر بشی که تازه همینایی که میخواستیم بیاد کوچه و بازار و خرید و فروش و مردم و این و اون نباشیم، باید بیایم برای فهمیدن الفاظ نماز به فکر ظالمین و مغضوبین و این و اون همه باشیم تا حضور چی معنا بشه. و میبینی که امام امیرالمؤمنین علیه السلام هم که سر نماز انگشتر در بیاره در حال رکوع، این رو به یک فقیری که داره کنار آقا میگذره انگشتر در بیاره به او بده، بعدم قرآن او رو چقدر میستاید. یکی از اسرار فهم ولایت امام امیرالمؤمنین در قرآن همین اهدای انگشتر انگام رکوع به سائل هست. خب پس توجه به انگشتر میخواد. حضرت نعوذ بالله در اون هنگام هیچ انگشتر و فقیر و بخشش و اینها اصلا و ابدا نبود، یعنی نعوذ بالله تو جهل تام این اعطا صورت گرفته یا با علم داره این کار رو انجام میده. اگه انسان جاهلانه انجام بده حواس نداره، حواس پرت بود، همینجوری که یه بچه‌ای که حالیش نمیشه ارزش انگشتر چیه، یه انگشتر گرون قیمت چندین میلیارد تومانی رو بهش بدی، این میگیره میندازه تو درون آب و خوب چیولیش میشه. یه آدم جاهلی که اصلا حواس نداره خوابیده است، یه وقتی مثلا خواب دیده که ناراحت شده فلان، یه کسی گفت انگشترت مال منه و ایشون در درون خوابم دست میگیره انگشتر بیره بندازه خیرش خوردن مال تو باشه، بیدار بشه انگشترم کو چی شده، بگن که تو خواب گرفتی انداختی، های علی نعوذ بالله اینجوری بیخبر هیچ علم نداره از اینکه این فقیره برای رضای خدا بود بهش بدی. اما در این حال حضور او هم که به هم نمیخوره که چجوری میشه اینها. بله جمع کردن حرف ها تا آدم به سر حرف برسه. اصلا حضور یعنی چه؟ چی میخواد از حضور در نماز؟ بله از اون طرف که قوا هم جبلت للمحاکات، به خصوص قوه خیال که اصلا یه قوه است که جبلی او بر حکایت انداخته شده. خب حالا اونجا در هنگام نماز یک کسی به جای عالم ظاهر عالم باطن رو میبینه، پس این چطور مخالف با حضوره؟ مثلا عالم باطن حضوره، عالم ظاهر حضور نیست. اگه یک کسی در هنگام نماز فرشته مشاهده کند اون حضور رو به هم نمیزنه، اما اگه چشمش روبرو بیفتد به سنگ، به دیوار، به چوب، به آسمان، به زمین، به درخت، این حضور رو به هم میزنه. اینا مگه غیر از آثار وجودی حق هم، غیر از تجلیات الهی هم؟ و و و حرف یکی دوتا پیش نمیاد. خب حالا بنابر فقه یه دستوری آمده که در مقابل چشمتون مثلا اشباح و اشکال و صورت اینا نباشه. خب حالا خلاص اگه یه جایی بایستدیم روبروی ما درخته، پس بریم درخت رو هم رد کنیم؟ اگر روبروی ما آسمونه، آسمونم دیگه نبینیم؟ وانگهی از اون ور فرمودن نماز رو در هنگام چشم رو در هنگام نماز باز کنید، به صورت کلی بسته نباشه، مکروه. خب باز که بشه این چشم مثل یه آینه ایست دیگه، وقتی باز باشه روبرو هرچی باشه، سنگ باشه، دیوار باشه، سفید باشه، سیاه باشه، عکس باشه، نخه، گچکاری باشه، هرچی باشه، اینا رو مشاهده میکنه دیگه، بالاخره آینه است، اون منعکس میشه در جلیدی چشم و اونجا به عصب ملتقل عصبتین و به مغز و کم کم قوه خیالم صورت میگیره و این صورت ها رو برای انسان سام میده. حالا یکی اینجا روبرو آفتاب و آسمون و درخت و دریا و اینا میبینه، دیگری با چشم دیگری ملائکه اینا میبینه، اون حضور رو به هم نمیزنه، این به هم میزنه. اون چجور حضور آخه؟ اگه ملائکه میبینه پس نماز داره برای ملائکه میخونه، برای دیدن ملک میخونه. اینجا اگه درخت آفتاب میبینه اینجا حضور به هم میخوره، اما اگر صورت دیگری ببینه باطنی اون حضور به هم نمیزنه. بالاخره حضور یعنی چه؟ چقدر با در توحید حرف شنیده بشه. اون فرمایشاتی که آیان در باب وحدت و کثرت دارن، حقیقت حق و خلق یعنی چه؟ اصلا خلق یعنی چه؟ این آفتاب و زمین و نظام هستی و ما و کوچه و خیابان و مردم و رفت آمد و گفتار و کردار و نشستن و برخوردن و تمام شؤون افراد انسان و حیوانات و نباتات و جمادات، اینا خلقن یا عبثن یا هیچن یا بیهودن؟ اگه خلقن که ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف لیل و نهار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک و قنا عذاب النار. اینا که باز خودش عین حضور شده که اینا همه را الان قرآن کریم میگه ان فی خلق السماوات والارض مطلقا. بعد هم را نگاه می فرمایید آیات تفکر قرآن را، در آسمان تفکر کنید، در خلقت خودتون تفکر کنید، در خلقت شطور تفکر کنید. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت و الی السماء کیف رفعت و الی الارض کیف سطحت و الی الجبال کیف مثلا رفعت. اینا رو نگاه بفرمایید، پرنده ها در آسمان دف و صف دارن، تفکر کنید. آب دریا در او تفکر کنید. فبل بهار عجائب، و در دریا هم عجائب اوست، نه عجیب، عجائب، عجائب اوست. تمام این حالات همه تفکر انسانی میشه، قرآنی میشه. نه باید فکر کرد آقا، اون طوری که در اذهان آمده از حضور، یه چیزی که مثلا آفتاب نه، زمین نه، آسمان نه، مردم نه، کوچه نه، بازار نه، همه چیز رو بگذار خود، بگذار کنار، همه هیچی، بعد یه خدای تک و تنها، اون که رب مطلق بی مظاهره، رب مطلق بی مظاهر راه نداره. شما در همین اول نمازم که داری میگی بسم الله الرحمن الرحیم و الحمدلله رب العالمین، داری او را به ربوبیتش او را می ستایی، رب العالمین است. چجوری می خواهی عالمین را برداری و رب بودن او را حضور کنی؟ شما می خواهی در نماز حضور پیدا کنی به خدمت رب العالمین. عالمین چیه که ایشون رب العالمینه؟ این عالمین خلق مربوبن، او رب. چجوری حضور در نماز تأمین بشه که رب باشه و مربوب نباشه؟ مگه رب بی مربوب میشه؟ مگه خالق بی مخلوق میشه؟ مگر الله بدون مألوه میشه؟ چجوری میخواد حضور پیدا کنه؟ الله بدون مألوه، رب بدون مربوب، مالک بدون مملوک، مالک یوم الدین. چجوری مالک هست که مملوک نباشه؟ چجوری رب العالمین است که عالمین نیست؟ چجوری الله است که مألوه نداره؟ و ها کذا و ها کذا. سبحان باز همینجور، سبحان ربی العظیم و به حمد، به سوره حمد و سوره که رسیده اخلاص، بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد. چجوری میخواید بفرمایی از صمد که دیگه آفتاب نباشه، این نباشه، اون نباشه، اون نباشه؟ پس صمد چجوری میشه؟ صمد به تعبیر شریف امام سید الشهدا علیه السلام، امام حسین، در توحید صدوق قسمد و الذی لا جوف له، اونی که هیچ جوف نداره، تو خالی نداره، یک ذره وجودی رو نمیشه از او تخلیه کنی. قد ملع کل شیء نوره، نور او تمام جاها رو تمام، قد ملع کل شیء نوره، کل میدونید که لفظی است که عام دیگه، کل هیچی رو فرو، کل شیء، شیء هم که نکره است، این نکره با لفظ کل آمده، کل شیء دیگه هیچی فرو گذار نمیشه. اونم قبلیش که با صیغه فعل ماضی و قد ملع، قد ملع پر کرد، قد ملع پر کرد هر چیزی را نور او، نور او هر چیز رو پر کرده. این چیز چیه؟ کل شیء، چیزی فرو گذار نمیشه، کل شیء. من شیئم، دست من شیئه، چشم من شیئه، گوش من شیئه، اعضا و جواره من شیئون، رفتار و کردار من شیئه، رفت و آمد من شیئه، تمام مردم همه شیئن، اجسام پیش من همه شیئن، آسمان و زمین همه شیئن، نظام هستی همه اشیاءن، ملع کل شیء نورو. حدیث شریف التی وسعت کل شیء رحمتو، اینها چی آقا؟ و عظمت کل شیء عظمتو، تمام شیء رو عظمت او گرفته، رحمت او گرفته، نور او گرفته. الله و نور و سماوات و الارض، چیزی باقی نگذاشته که این حضور، این حضور بشه، درست بشه، در این غرق بشه شخص دیگه، همه چیز نور او، منتها تا اون پیاده بشه، تا انشالله یواش یواش حل بشه به انسان و توحیدی بشه، موحده به توحید قرآنی بشه، یه کمی طول میکشه. الان داره این رو گوشزد میفرماین که انشالله فردا بلد خود. حالا روز همینجور داره ساعت و عقب میکشه، اگر برای عزیزان زحمتی نیست آقا مثلا یه ساعت تأخیر بندازیم، چون از آن خیلی ماشاءالله تأخیر رفته، تعطیلی ها باعث شده که و عزیزان درس ندارن، بخواییم مثلا پنج و نیم خودمون اصلی تا شیش و نیم، که شیش و نیم رسمی تا هفت و نیم بشه، اشکال نداره؟ بله، اگر آیا مشکل دارن هر ساعتی بفرمایید، چون از اون وقت به مغرب بزنیم رو میخواهید درس و مباحث و اینها با هم از کنار درس ها استفاده کنید انشاءالله. اگه مشکل ندارید، دارید که بفرمایید، هر وقت شما هم بفرمایید، من وقتم بازه. خوب آقا، تقصیر خودتون پس. بله.